21. ما یا بخشنده ایم یا گیرنده. در همه روابط بخشندگان و گیرندگانی وجود دارند. هر یک از این افراد ابتکاری شخصی هستند و نتیجه متفاوتی به دست می آورند. بخشندگان با دیگران خوشند. آنها از جایگاه خود یعنی بخشنده بودن مطمئنند، در حالی که گیرندگان معمولاً از اینکه گیرنده به نظر برسند و از دست دادن روابط می ترسند. چند سال پیش به صورت شراکتی با نویسنده دیگری سرگرم نوشتن کتابی با نام تغییر جهت رابطه بودم. این کتاب درباره صدقه دادن بود و تغییر جهتی را توصیف می کرد که موقع گذار رابطه از گرفتن به بخشیدن در یک رابطه اتفاق می افتد. تغییر جهتی که اتفاق می افتاد بازآفرینی عمدی بود که هر کس می تواند انجام دهد. و با اینکه من و همکار نویسنده مایکل باسوف این راهکار را در اصل برای جمع‌آوری صدقه به کار بستیم، بعداً فهمیدم که این تدبیر در همه روابط از جمله روابط حرفه‌ای و شخصی کاربرد دارد. وقتی ما از گیرنده بودن به بخشنده بودن تغییر جهت می دهیم، همواره رابطه بهتر می شود. در کار کردن با فروشنده ها متوجه شدم آنهایی که خیلی حرص و جوش می زدند بیش از همه خودشان را به چشم گیرنده می دیدند. آنها قرار ملاقات می گذاشتند و به دلیل گرفتن وقت دیگران به هنگام تلفن کردن معذرت خواهی می کردند. سپس می پرسیدند که آیا می توانند برای نشان دادن محصول وقت بیشتری از فرد بگیرند؟ در این نمایش آنها خیلی زود سؤالی را که قصد پرسیدنش را داشتند می پرسیدند. اینکه آیا می توانند مقداری از پول مشتری را بگیرند؟ این زندگی توأم با گرفتن است. از این رو حقیرانه و بدبختانه است. در روابط هیچ چیز ناامید کننده تر یا بدتر از این نیست که احساس کنید بیشتر از دیگری از رابطه سود می برید. اینکه احساس کنید انگار دزد این رابطه اید. در آهنگ گریه های خشم باب دیلان، گروه درباره این درد می خواند که گریه های خشم، گریه های غم، چرا من باید همیشه سارق باشم؟ جزیره گنج بخشیدن. من عاشق مطالعه درباره روابط فروشندگان شاد با مشتریانشان هستم. مثل رابرت لوئیس استیونسون معتقدم که هر کسی با فروختن چیزی زندگی می کند و شما می توانید از دنیای فروش چیزهای زیادی یاد بگیرید. یک نمونه‌اش این است که فروشندگان بزرگ خودشان را به چشم گیرنده نمی بینند. آنها در طول زندگی می بخشند. آنها وقتشان را می گذارند، نظر و مشورت خود را ارائه می دهند، پیشنهاد خدمت دوستانه می دهند، قول رابطه حرفه‌ای مراقبت کننده یا پشتیبان می دهند. آنها محصول بزرگی را به دنیا عرضه می کنند و خودشان را در قالب بخشندهی برای ساختن زندگی مشتریانشان می بینند. آنها با انرژی می درخشند. آن انرژی از همین عقیده بخشیدن که آنها در خودشان نگهش داشتند نشأت می‌گیرد. ناتانیل براندن می‌گوید خودنگاره سرنوشت است و بنابراین بخشندگانی که کارشان فروش است موفق می‌شوند. دنیا پاداش بخشش آنها را با برگرداندنش به آنها می‌دهد. با این حال گیرندگان به سبب عقیده بیمقدار خودشان سست و ضعیفند. آنها همیشه نسبت به مشتریانشان احساس پستی و فرومایگی می کنند. تغییر جهت بازآفرینی از ماهیت گیرنده به ماهیت بخشنده تغییر جهتی است که نیازمند فعالیت یا عمل است. خود عمل بخشیدن چیزی است که ابتدا روح را به کار می اندازد و خیلی زود بخشنده به طرف بعد تازه‌ای از زندگی اوج می‌گیرد. بیشتر مردم به سختی می‌توانند ببخشند، چون نتایج تلاش‌های قبلی را سوء تعبیر کردند. آنها ناامید بودن و قربانی بودن را به یاد می‌آورند. به بخشیدن اعتقاد ندارند، چون فکر می‌کنند قبلاً بخشیدند و ضرر کردند. اما آنها نبخشیدند. چیزی که آنها بخشیدن نامیدند در حقیقت شکلی از تجارت است. تجارت بخشیدن نیست. تجارت عملی است که روی چیزی که در آینده باز خواهد گشت تمرکز می‌کند. بخشیدن حقیقی روی بازگشت تمرکز نمی‌کند. روی بخشیدن متمرکز می‌شود. بخشنده بدون هیچ شرط و شروطی می‌بخشد و بیدرنگ انرژی ذهنی را به طرف شخص بعدی برای بخشیدن سوق می دهد و هرگز به پشت سرش نگاه نمی کند. بخشندگان ماهر سرشار از احساس ارزشمندی نسبت به خود می شوند. خیلی وقتها آنها در قالب گیرندگانی هستند که خودشان را بازآفرینی کردند. آنها با این هدف که در عوض بخشش شادی به دست آورند نمی بخشند. شادی از قبل در آنجاست. این شادی در خود عمل بخشیدن به سر می برد. 22. چگونه فردی قربانی را متحول می کنید؟ رایج ترین سؤالی که از من در خصوص مالکان و قربانیان پرسیده شده این است که اگر در زندگیت قربانی داشتی باید چه کار کنی؟ بیشتر افراد قبل از اینکه خودشان را تغییر بدهند همچنان خواستار تغییر دیگرانند. آنها همچنان نمی‌فهمند که اگر به اندازه کافی از نردبانشان بالا بروند دیگر قربانی بودن دیگران مشکل بزرگی نخواهد بود. این موقعیتی سرگرم کننده و فرصتی برای بخشیدن خواهد بود، اما مشکل بزرگی نخواهد بود. شما هرگز به درستی خودتان را بازآفرینی نخواهید کرد تا زمانی که دیگر بقیه مشکل شما نباشند. اگر هنوز قربانی در زندگی شما باعث بسیاری از مشکلات هیجانیتان می شود، خودتان دارید قربانی می شوید. قربانی یک قربانی. مردم به راحتی می توانند طرز فکر قربانی بودن را در همسر یا همکارشان مشاهده کنند. آنها خیلی زود فکر می کنند مشکل همینه. اگر آنها مثل قربانی ها نبودند، مالک باقی ماندن برای من اینقدر سخت نبود. بعد از اینکه افراد به یقین رسیده می فهمند که مالکیت درباره اصلاح دیگران نیست، معمولا نظر مورد علاقه ام از گاندی را به آنها می گویم. تو باید تغییری باشی که آرزو داری در دیگران ببینی. گاندی خود بازآفرینی را به مثابه تنها فعالیت با ارزش در جهان توصیف می کرد. اگر ما خودمان را از نو بیافرینیم، دیگری تمایل خواهد داشت از ما پیروی کند. او می گوید به من نشون بده که چطوری این کار رو کردی. ما باید تغییری را که آرزو داریم در دیگران ببینیم در خودمان ایجاد کنیم. الهام نیرومندترین ابزار آموزشی است که تا به حال استفاده شده. یکی از دلایلی که انجمن الکلی‌های بینام را از هر شیوه دیگر هوشیار کردن افراد موفق‌تر کرده این است که آن یک برنامه جاذبه در برابر ترویج است. آنها به شما فشار نمی‌آورند که به هوش بیایید، اما در صورتی که بخواهید انجمن الکلی‌های بینام برای الهام بخشیدن به شما اینجاست. والدین به سرعت کاربرد این ابزار آموزشی را یاد می‌گیرند. کودکان به چیزی که می‌گوییم گوش نمی‌دهند. آنها به کسی که هستیم گوش می‌سپارند. من می‌توانم به پسرم بگویم که در تمام طول سال ورزش کند و او جواب دهد باشه چشم. اما وقتی خودم به برنامه ورزشیم عمل کنم، او علاقه‌مند می‌شود بدون اینکه یک کلمه از من حرفی بشنود. جف بوچر، مدیر فروش یک شرکت لوازم اداری، تکنیک کولد کالینگ بسیار مؤثری دارد که بین فروشندگانش دست به دست می کند. اما چون بوچر درک عمیقی از روانشناسی و انگیزش انسان دارد، سعی نمی کند روش خود را به افرادش بیاموزد. او به وسیله آن روش با آنها الهام می بخشد. وقتی یکی از افرادش تقلا می کند تا از طریق کولد کالینگ محصولی را بفروشد، سریع وارد باجه می شود و می گوید بیا به چند نفر زنگ بزنیم. و آن وقت شخصا روش خود را نشان می دهد. دست بردار، حق با من است، تو اشتباه می کنی. بدترین روش برای ارتباط برقرار کردن در یک رابطه، انداختن تقصیر به گردن دیگری است. همین که من شما را به این فکر وادارم که اشتباه می کنید، در حالت دفاعی قرارتان دادم. و این ارتباط به خاطر بقا، جایگزین ارتباط واقعی شده است. وقتی من تقصیر را به گردن شما می اندازم، اولین واکنش شما دفاع کردن از خودتان است. و بعد با دفاع کردن از خودتان، بیشتر متقاعد می شوید که حق با شماست. هرچه بیشتر متقاعد شوید، به احتمال زیاد کمتر نظرتان تغییر می کند. بنابراین با انتقاد کردن از دیگران در حالت تقویت رفتاری هستیم که به آن اعتراض می کنیم. این روش خیلی مؤثری برای ایجاد روابط خوب نیست. حتی اگر به خودمان بگوییم که ما در انتقادمان سازنده ایم نیستیم. تمام انتقادهایی که باعث می شوند افراد احساس تقصیر کنند و حالت دفاعی به خود بگیرند مخربند. بنابراین اگر قربانی در زندگی ما وجود دارد، بدترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که باعث شویم او به دلیل قربانی بودنش احساس تقصیر کند. بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که قربانی انگاشتن او را نادیده بگیریم و منتظر رسیدن لحظه مالکیت باشیم. هیچ کس قربانی محض نیست. هر کس لحظه هایی از خوشبینی و روح ناب دارد. مشکل این است که وقتی آن لحظه ها پدیدار می شوند، ما معمولاً به بدترین روش ممکن با آنها توجه می کنیم. معمولاً چگونگی نادر بودن این لحظه را تفسیر می کنیم. می گوییم خب این طرز فکر از کجا آمد؟ این مایکلی که من می شناسم نیست. تو دگرگونی مذهبی یا همچین چیزی داشتی؟ من معمولاً شخصیم که این چیزها رو توصیه می کنم، نه تو. من شخصیم که باید همواره نیمه پر لیوان رو به خودمون نشون بدم، نه تو. برای این لحظه کمیاب و غیر معمول ما مدیون چه چیزی هستیم؟ من برای رسیدن به نخستین تفکر مثبت تو در سال جدید چه کارهایی انجام دادم؟ ما با توجه کردن به کمیابی این فکر، قربانی من را از این که دوباره به این روش فکر کند دل سرد می کنیم. مؤثرترین رفتار لحظه نایاب مالکیت این است که واقعاً آن را تلافی کنیم و در سبکی صمیمی و بیریا قربانی را تشویق کنیم تا خیلی زود فکرهای دیگری به ذهنش برسد. وقتی قربانیان زندگیم لحظه مالکیتی را با من به اشتراک می‌گذارند، دوست دارم زمان کنتر بگذرد. دوست دارم عقربه‌های ساعت از حرکت باز ایستند و بتوانم واقعاً از این لحظه لذت ببرم. دوست دارم به دیگران درباره تفکر مالکیت قربانی بگویم و در روزهای پیش رو به آن رجوع کنم. دوست دارم تا آنجا که میتوانم با آن مشغول باشم، برای اینکه قربانی شروع به جستجوی فکرهای مالکیتی بیشتری برای آفرینش میکند. نباید منتظر بمانیم تا فرد قربانی به مالک تبدیل شود. او قبلاً مالک بوده است. مشکل در فراوانی ابزار مالکیت است. وقتی ما در ارج نهادن به این ابزار مهارت پیدا کنیم، لحظه ها افزایش خواهند یافت. هرچقدر با قربانی بیشتر مدارا کنیم، آن شخص آزادی بیشتری برای آزمایش و تجربه دارد. دیر نمی گذارد که شخصیت قدیمی قربانی ناپدید می شود و یاد می گیرد قوی باشد. بنابراین چگونه قربانیان را متحول می کنید؟ مالک درون آنها را ببینید. دست از مقصر دانستنشان بردارید.